سلام عرفانم، دوباره با خودم اروان و حسین هولیساز و یه مهمونی که خود هولیساز الان معرفیشو میکنم بهتون. یه پادکست دیگه داریم میذارم، موضوعم خود هولیساز بگه و نظر این جمع ببینیم چیه.
سلام، من حسین هولیساز هستم. مرسی عرفان عزیز که
سلام و همیشه اینجوری
سلام و اینجوری میگی و ما متوجه میشیم که تویی و اینکه یه کاریش بکن که من آقای هولیساز نباشم، مثلا
قبوله.
حسین هولیساز باشم قشنگتر فکر نه دوام.
سلام. نه یکم تو صحبت سخته یه آدم
برای خودم هم یکم غریب بود، داشتم میگفتم در خدمت حسین هولیساز هستیم، عادت داریم.
آره حالا همیشه شماها به من لطف داشتید، ولی خب تو پادکست واقعا شاید برای شنونده یه مقداری اذیت کننده باشه و باز هم میگم این لطف شما بوده نسبت به من، همیشه هم تو هم اردوان عزیزم که خیلی چیزا ازتون یاد گرفتم و خیلی دوستتون دارم، خودتونم میدونید، ولی الان پادکسته. خب این صدای خنده مهمون عزیزمونه که به موضوع برنامه خیلی مربوطه. موضوع این قسمت از پادکست بازار بازی‌های رومیزی ایران تولیده و خب همه میدونن که من یک رابطه دوستانه با یه سری از تولید کننده ها دارم، با بعضی ها بیشتر با بعضی ها کمتر. بعضی از تولید کننده ها اصلا من هیچ وقت نمیشناسن، حتی اگر که بشناسن بازم نمیشناسن، خیلی وقتا پیش اومده، ولی گروه فرمانده‌نگاری جز اونایی که من میشناسن و ما هم دوستیم. سهراب مستقیم اینجاست، یه سلام علیک و اینکه مرسی که منو میشناسی.
سلام، سهرابم. من سهراب مستقیمم، عضو تیم فرمانده‌نگاری. خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما باشم. افتخار.
مرسی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و پادکست ما رو یه حال هوای دیگه بهش دادی. امروز میخوایم سهراب راجع به تولید صحبت بکنیم و تو قبل از اینکه اصلا ضبط رو شروع بکنیم، چند دقیقه قبل از همین نشستمون و شروع ضبط، من دیدم که چند تا بازی تو قفسه درآوردی، گفتی چرا اینا نمیزنی و بعد من گفتم که جوابم این بود که گفتم یه ذره برام سخت بود و ترجیح دادم تولید نکنم و این بازی ها رو کپی نزنم، احساس کردم یه مقداری شاید برمازش باشه. بعد گفتی خب بیا با یه اسم دیگه بزن، گفتم باشه دیگه، حالا یه اسم دیگه میزنیم امیدیم دو. آره این چیه قضیهش؟ تولید یعنی چی هستن؟ تولید کننده کیه؟ اولین واقعا سوالی که من خیلی دلم میخواد بدونم این که به نظر شما تولید کننده کیه؟
خیلی سوال سختیه راستش، برای اینکه میتونه تعریفش هر چیزی باشه. تولید کننده خوب و بد هم حتی اگر بخوایم بگیم باز تعریفش میتونه متفاوت باشه، حتی از دید نه شخصی هم بخوام بگم، حتی از دید اون جایگاه طبقاتی و بازاری. یعنی مشتری واسه تولید کننده خوب، شاید تولید کننده که محصول خوب بهش میده و حتی شاید محصولات خارجی که همینجوری در دسترسش نیست یا اگر باشه گرونه رو ارزونتر داره در اختیارش میده. از دید صنعت تولید کننده خوب مثلا تولید کننده که اون صنعت رو یه رشدی بده، بازارش رو روش تاثیر بذاره. یعنی از دید سرمایه گذار شاید تولید کننده خوب تولید کننده یکی که سریع ترین حالت پولش برگرده، یعنی اگر یه پولی گذاشته مثلا مثل تولید. خیلی متنوع. این که به نظرم ولی بازار تولید ایران با همه جای دنیا فرق میکنه، چون کپی رایت توش نیست خیلی و بازار هم بالاخره هست. یعنی هیچ جای دنیا فکر نکنم به این سختی باشه که اگر تو بخوای از دید تولید کننده دارم میگم بازی غیر کپی بزنی بخوای انقدر بدوی، چون نه انقدر عقب باشی از بازار. ما 3 سال داریم به عنوان فرمانده‌نگاری کار رو طراحی میکنیم، تولید میکنیم، 3 تا بازی تا حالا تونستیم تولید بکنیم، ولی خب مشابه های ما اینه. اگر بخوایم رو عدد تولید کنندگان رو ریت کنیم ممکنه حتی تو 10 تای اول نباشیم، ممکنه تو اسمی باشیم، تو استایل بازی باشیم، تو 5 تا اول باشیم، ولی هر چیزه، ولی توی تعداد تولید واقعا شاید تو 10 تا اول نباشیم. این خب عجیبه. چرا؟ چون یه شرکت هایی که حتی اسمشون هم حتی هنوز انتخاب نکردن، ولی یه اسکنر خوب دارن، یه چاپخونه خوب دارن، میان بهترین بازی دنیا رو کپی میکنن میدن تو بازار، تبلیغش تو یوتیوب هست، تبلیغش تو سریال ها هست، تبلیغش تو بی جی جی هست، یعنی اصلا هزینه تبلیغات هم داره اصل سابجنس میکنه. اینا از همه اونا رو هم سو استفاده میکنن. تبلیغش از وی پی ان که دارن واسه میشن ممکنه ببینن.
به نظرت سو استفاده است؟ یعنی این روند تولید رو شما مناسب نمیدونین؟
همون دیگه، اون اولش که روزی که خوندم مثلا همین بود که از دید مشتری یا از دید صنعت. به نظر من از دید مشتری، یعنی مشتری که داره میشنوه احتمالاً از اونا خوشحاله. منم حتی در جایگاه مشتری که قرار میگیرم فلان بازیو که خارجیش گرونش راحت نتونم بگیرم، با پولش میرم 4 تا بازی خارجی ایران تولید شده میخرم. اینش واسه من مشتری جذابه، ولی به عنوان صنعتگر حس میکنم که ضربه میزنه به کی؟ به دقیقاً به جایی که من توشم، یعنی مثلا به جایی مثل فرودنگاره میتونه ضربه بزنه، چون مزیت رقابتی اونها اینه که سری میان تو بازار، پول گرافیک ندارن، هزینه و زمان پلی تست نمیذارن، ریسک این که نکنه بگیره حتی ندارن، یعنی رقابتمون اصلا عادلانه واقعا پیش نمیره.
میتونم بدونم برای شادوز وزیر که یکی از ساده ترین بازی های شماست، چه پلی تستی صورت گرفت یا چه مدت زمانی پلی تست صورت گرفت؟
شادوز وزیر مثلا ما توی شهریور، حالا الان که داریم در بکنه دقیقا پارسال رو نمایی کردیم، شهریور 98، و کارش از قبل عید شروع کرده بودیم. تو اردیبهشت هم به نظر خودمون بازی رو داشتیم، ولی تو پلیتست‌های مختلفی که انجام دادیم نقشه فرق کرد. اصلا نقش رعیت اینجوری نبود، رعیت اول مثل نه شهروند ساده بود. کاری
چه طول کشید پلیتست؟ این فرآیند پلیتست برای تو تولید یه بازی چقدر زمان بره؟
واسه ما لاغل زیاد بود، برای اینکه حافظه‌م توش مهم بود.
و میتونی زمان بدی مثلا چقدر طول کشید؟
زمانی 3 ماه با حداقل مثلا 10 تا کافه گیک، ما مخصوصا چون باشون خیلی دوست بودیم و خوب بودیم اونجا پلی تست داشتیم، کافه بورد داشتیم. یعنی مثلا ما اول، یعنی هم تو زار اینجوری بودیم، همتون هم تو ژاندارمری، اول 2-3 ماه خودمون طراحی کردیم به یه چیز اولیه رسیدیم، بعد بردیم پیش یه سری آدما. مثلا همیشه کافه بورد بردیم، مثلا از دار یک اونجا پلی تست کردیم، با همه راهی نشستیم بازی کردیم، نظرشو داده 10 تا بازی آورده گفته اینا هم بازی کنیم. بعد بردیم با آدما خورد خودمون تو ایونت گذاشتیم، هفته یکی دو تا میگفتم تو کافه گیک میرفتیم میذاشتیم و هی فاصله اینا میرفتیم، هر تو جلسات هفتگیمون بازی رو ریوایز میکردیم. توی پلی تست دو تا بازی میآوردیم و خب یه بخشش هم ریسکیه که تعامل میکردیم، یعنی حتی اون که داریم میدیم تو بازار نمی نکنه اون تغییرم باید بدیم. ما آخرین چیزی که همیشه رسیده دفترچه‌مون بود، برای اینکه شب واقعا به جرئت میگم مثلا شب اون روزی که رونمایی بودی دفترچه‌ها میرسه خیلی، یعنی دیجیتال زدیم هم ژاندارمری هم شادوز وزیر هم زار و دفترچه‌شو دیجیتال رسوندیم سری اول، اونقدر مونده بود چون هی نمیدونی، یعنی اون بدبخت بد میره حالا میگم بد نوشتیم فلان، راستم میگن ها، ولی ما خیلی سر اون بالا پایین میشیم تا یکی که فقط باید اون یه ترجمه بهتری انجام بده، فقط باید تمیز ترجمه بکنه بیاد تو بازار، قطعا ما با هم فاصله داریم. به خاطر همین الان ما پرویم یک دو حوزه های دیگه هم کار میکنیم. ما شرکت همون شرکت سرگرمیه و به نظرم یه برتری بزرگ همون اینه که تیمی کار میکنیم، بخاطر همین که چند تا حوزه تمرکز کنیم، ولی این بازار کپی میتونه سرودنگاره رو نابود کنه.
من یه قول میخوام همجا ازت بگیرم، برای که توی پادکستی به عنوان کارشناس بازی محیطی بیای و صحبت بکنی و اگه بتونیم بچه دیگه فرودن بیان خیلی خوبه. من الان میخوام از عرفان یه سوال بپرسم و ازش بخوام تو این بحث یه مشارکتی داشته باشه. یه پیش توضیح نیاز داره و اونم اینه که عرفان عزیز در حال طراحی چند تا بازیه و خب این موضوع هیچ کجا گفته نشده. علتش هم این بوده که از زمانی که عرفان با من همکاریش رو شروع کرده ما تصمیم گرفتیم که اون بحث رسانه‌ای مربوط به بازی‌ها رو دنبال نکنیم، بنا به سیاست‌هایی که حالا تا حدودی سهراب باز منو بیشتر می‌شناسه. این سر و صداهای بیخودی من فکر می‌کنم همیشه توی کار مانع پیشرفت میشه. عرفان در مورد پلی تست‌ها دو تا جنبه داره سوالم، یکی این که تا قبل از اینکه با من آشنا بشی، نظر در رابطه با طراحی و تولید بازی چی بود؟ و خب بالاخره جای مختلفی که رفته بودی و مدل‌های مختلفی که توی ذهنت بود و صحبت‌هایی که کرده بودی این طرف و اون طرف، یه جمع‌بندی بکن که چی بود. و دوم اینکه الان داریم چی کار میکنیم در مورد پلی تست ها و روند تولید پلی تست توش چقدر موثره؟ آیا میتوانیم بگیم یه بازی وقتی رسید به پلی تست پس حتما باید تولید بشه یا نه؟ پلی تست کجای تولید بازی قرار میگیره؟
اول چون یکم خیلی سوال جمع‌بندی از استارت بیس با هم بریم جلو، یکی من ذهنیت قدیمی خودم این بودش که رو چیزی که تو ایران دیده بودم اینه که یه ایده به ذهنت میرسه، میری یه 4 تا بازی دیگه انجام میدی، یه میکسی از اونا در میاد، یه ذره درستش میکنی، بعد باید یه پولی پیدا کنی، تولید میشه، یه سریم پخش میکنم، میری یه سود خوبی میاد، که اصلا دیدم این نیست. که مثلا چیزی که من اون موقع قبل از اینکه اصلا بیام هم کنیم با هم شروع شد تو ذهنم بود، یه دونه بازی رو کامل داشتم، پروسش رو میبردم جلو، داستانش درست شد، چند بار در واقع ذهنیت خودم اصلا پلی تستاشو انجام دادم و رسید به اینجا که دیدم یه سری جمع میگن که حالا با یه درصدایی با هم دیگه مثلا تقسیمش کنیم، چیزی تو ماهی نصف نصف، یکم از نصف بیشتر ما میخریم ازت، میفروشیم کانیم هم تو زمین که که چه جالبه، مثلا هر بار یعنی من ایده داشته باشم میره اونجوری روندش میره جلو. که بعدش با یه سری چیزایی که با هم حرف زدیم مثلا دیدیم که چند تا مقوله جدا داریم. ما الان تو ایران یه چیزی به اسم پابلیشر کلن عملا حذفه، ما اصلا چیزی به اسم پابلیشر نداریم. من طراح مثلا نمیگم من طراح نه، یه دقیقه اینجا رو فیلتر، من الان هیچ چیزی روی نمیکنم، یه کسی میخواد بیاد یه طراحی بازی انجام بده،
تو که صاحب ایده ای،
من صرفا یه ایده گیم دارم، اصلا فرض کن هیچی هم از بورد گیم نمیدونم، یه ایده گیم دارم. بعد ما یه چیز دیگه که اصلا دوباره تو ایران آنچنان نداریم گیم دیزاینر، یعنی یه فیلدیه که یکم خیلی اونجوری شفاف نیست که اصلا گیم دیزاینر چی کار میکنه.
آرتیستای عزیز ناراحت نشن، آرتیست هم نداریم.
آها
اینو خواستم سهم کن یه لحظه نزدیک،
مثلا یه نفر میاد میگه من یه ایده ای دارم، به نظرم یه داستان این شکلیه، اون طرف با مکانیکای بورد گیم آشنا باشه، بیاد اونو تبدیل کنه، حالا اینکه تبدیل شد آیا اون ایده اصلا واسه گیم چیز جذابیه، که میام تو اون پلی‌تستی که شما گفتین یه سری فکر می‌کنم پلی تست این که باگ نداشته باشه. آره یه قسمتیش هست که بازی انجام میشه ببینین که باگ داره یا نه، اون چجوری میشه رفع شه. ولی قسمت مهم پلی تست اینه که آیا اون ایده تو گیم انقدر جذابه. مثلا ممکنه من برگردم بتونم که یه داستان میریم توی فضای سره جدید کش میشه، این چقدر قشنگ حالا میاد روی بازی میشینه، انقدر قشنگ که توصیفش میشه کرد قابل بازیه یا نه. یا مثلا آره دقیقاً تو مرحله پلی تست بیا نشه بشین بازی بذار تولید نمیخوره، یا اوکی اون ایده نیستش که حداقل الان شده باشه به بازی تبدیلش کرد یا داستان اینجوری. من یه دقیقه یه فلش بک میزنم برگردم روی بحثی که سهراب داشتش میگفت اولش، یکم این داستان کپیه، من نظرم اونجوری میگم. فرض کنیم که ما یه سری آدمای جدید توی ایران با این دنیای بورد گیم آشنا شدن، دارن مطالعه میکنن، چه میدونم مکانیک یاد میگیرن، اینو تو یه لول خیلی پایین تر فرود انگار دارم نگاه میکنم، چون واقعا تیم فرود انگار داره به نسبت از دید من خیلی جلوتر از بقیه کار میکنه. این که فرض کن اومده ایده داشته مکانیکا رو دیده، اون میاد یه بازی طراحی میکنه، تو بدترین حالت ممکن تو یه نمونه ایرانی ممکن یه نمونه باشه که مردم باش بخوان آشنا شن یا هر چیزی. وقتی کپی داره زیاد میشه از این دید نگاه کنیم که معمولا مردم ما هم این شکلی هن که خب من چرا بیام یه نفری که کار اولشه داره بازی میاد تولید میکنه رو بخرم، ولی یه نمونه خارجی خفن که میدونم رنگ داره یا سری خوششون اونو هم تهیه کنم. این باعث میشه که خیلی از خلاقیت های بیس تو جامعه خودمون از بین بره. این نظر شخصی، یعنی حداقل کمترین ضرری که بازار کپی میزنه همینه که میاد یه سری خلاقیت ها رو از بین میبره. یا مثال دقیقاً حرفی که خود الان سهراب زد، 3 تا بازی تولید که خیلی رک بخوایم بگیم کپیا اصلا زیر 2 رقمی تا حالا وجود نداشته فکر کنم، خیلی بازی دیگه اومده. چقدر سهرابینا و تیم فرودنگارا داره زمان میذاره که این 3 تا بازی اومد، چقدر پروسه کپی کردن داره زمان میبره. اون بازی هم آره همینقدر زمان برده واسه تولیدشون، ولی الان تو کپیش نه اونچنان. من فکر کنم آره این چیز می‌خواستی بهم بگی.
آره می‌خواستم بگم که این داشی میگفتی راجع به پلی تست، آخه خیلی اون قسمت رو نمیبینم. توی گفتی که پلیتس فقط این نیستش که باگ بگیری، ما خودمون سر یکی از بازی ها اینجا مثلا فکر کنم یه ماهی یه ماه و نیمی فقط داشتیم بازی میکنیم که ببینیم اصلا به درد میخوره یا نه، یعنی اصلا نه فقط باگش،
آره با همون قوانین اولیه.
آره
یعنی آره که... من اینو دقیقه پرانتز باز میکنم، این که اردوان داره میگه محترمه است، چون اردوان موقعی که تو پلی تست میشینه در حال دشمن خونیم میشینه، یعنی مثلا اینجوریه که میخواد ثابت کنه که این باگ داره، بعد میریم جلو، یعنی با این دید تو
پلی تست هم قابل حل
نیست. یعنی الان داش محترمانش رو میگفت، ولی آره خیلی اذیت
میکنه وقتی میگم این کارت باید بشه دو، یعنی بشه دو، یعنی تو که هر دلیل دلیلی واسه من داری میادی که این باید چهار باشه اشتباهه. آره این یعنی طبیعیه که خیلی ها ندونن این قسمت از پلی تست هست، یعنی
از که عمومی نیم.
آره یعنی من مثلا من خودم هم شاید تا چند هفته پیش نمیدونستم، یعنی خودمون به این نجا رسیم که آقا مثلا چیزی ازش در نمیاد آخرشم، هر چقدر ما بخوایم باگاش رو رفع کنیم. راجب این کپی هم یه چیزی که خیلی جالبه اینه که ما تو ایران داریم قوانین کپی رایت و رعایت نمیشه. یعنی این از همه چیش عجیب تره. من یادم
چون زور نیست دیگه، هر جا که زور نیست ببخشین وسط حرف از اومدم، ولی مثلا یه چیزی بگم، ببین قوانین وجودشون همیشه الزامی برای اجراشون ندارن، مثلا حالا شاید به نظرتون خنده‌دار باشه اما در قانون فرانسه پوشیدن شلوار برای خانوم ها ممنوعه. خنده داره. آره میدونم. یعنی خانوم ها حتما باید دامن بپوشند و هم هیچ خانومی حق نداره شلوار بپوشه و این تو قانون هست و هنوزم تا جایی که من اطلاع داشتم حالا تا سال 2012 شاید آخرین باری بوده که من فرانسه بودم و اون زمان یادمه که قانون همچنان بود ولی خب اجرام نمیشد. یعنی مثلا اینجوری بود که همه تو اصلا فرم مدرسه مثلا ممکن بود یکم شلوار بپوشه یا یکی دامن بپوشه. وجود قانون الزامی برای اجراش نیست. یعنی ممکنه تو بیا بگی قانون کپی رایت داریم اما اجرا میشود؟
آخه قانونی هم نیستش که کسی ندونه. من یادمه بچه که بودیم یه سری فیلم ها که میومد سی دی هاش میومد اولش همیشه اول میومدش اختار مثلا این برای این آره و آخرش هم میگفت تکثیر از آن به هر نه
اون پیگرد اون اومده بودن فتوا گرفته بودن اون فتوای دینی گرفته بودن و بعد بر اساس اون میمدن این رو اعلام میکردن. اما سوال ببین صدا و سیمای ایران
بله
خب وقتی که داره تولید محتوا میکنه و تولید برنامه میکنه به قانون کپی رایت احترام میذاره؟
نه.
یعنی مثلا فرض بکن وقتی میخواد بره یه موسیقی رو استفاده بکنه، برادکست بزرگیه دیگه، در سطح کشور نه در سطح دنیا داره از طریق ماهواره پخش میشه. حالا من مثال صدا و سیما رو زدم به خاطر اینکه خیلی گنده است، یعنی برادکستینگ خیلی بزرگه. آیا زمانی که میخواد مثلا فرض بکن آهنگی از یک خواننده رو روی یکی از تولیدات گزارشیش پخش بکنه، هر سری میره از صاحب اون اثر اجازه میگیره یا یه قرارداد داره مثلا بیاد با یکی از خواننده ها قرارداد ببنده بگه آقا من حق استفاده از آهنگ تو رو هر جایی که صلاح میدونم دارم، اینم مثلا 10 میلیون تومان پول، یا مثلا بگه آقا من زورم زیاده حقشو دارم، تو هم برای اینکه آثار تو بتونی منتشر بکنی باید زیر این قرارداد امضا بکنی. هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کنه.
نه حتی فوتبال ها هم.
فوتبال ها آره.
دیگه فکر کنم مثال خیلی بزرگ و واضحش.
خب وقتی ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم که انقدر حل شده قضیه و من به عنوان کسی که حالا همتون میدونید من خیلی با کپی مشکل داشتم، چقدر شما ها اومدین صحبت کردین که آقا سبد محصولات ما الان بسیار داره کم رنگ میشه نسبت به رقبای فروشمون، خود شما اومدین گفتین دیگه
بله.
درسته و منو متقاعد کردین که آقا لطفا نظر شخصیت رو انقدر روش صفر وای نسو، چون این نظر شخصیه ممکنه که آسیبی به مجموعه فروشگاه برسونه و من تصمیم گرفتم گفتم خیلی خوب باشه من نظر شخصی برای خودم محترم
بله چون
اما میام وقتی توی فضای جامعه قرار میگیرم میگم بذار حق انتخابو بدیم به مخاطب. متا یه سوال بزرگ اینجا مطرح میشه و دوست دارم هم سهراب هم عرفان هم اردوان این سوال رو پاسخ بدن و اونم اینه که اگر یک محصولی چه کپی چه تولیدی، اصلا برام مهم نیست که این محصول چه جوری در مارکت ایران عرضه بشود و برود در قفسه بازی ها قرار بگیرد، آیا ما میتونیم بگیم که ما نسبت به اون هیچ مسئولیتی نداریم، مایی که تو این بازار فعال هستیم؟ و اگر مسئولیت داریم تو چه جنبهش مسئولیت داریم؟ به سورا خواهش میکنم تو اول صحبت کن، بعدش پاس بده به اردوان و بعدش هم عرفان.
قطعا اینکه بالاخره یعنی خیلی بخواییم فلسفی تر نگاه کنیم، ما نسبت به هر اتفاق اطرافمون مسئولیت داریم، یعنی این مسئولیت که هست. حالا میخوام از دید خودم اگه بخوام بگم اون مسئولیت در واقع چیه یا جنبهش چیه، برگردم به اون تأثیری که میگم اون صنعت میذاره. به نظرم بحثی نه، یعنی میخوام بگم ما چیا رو داریم از دست میدیم یا هنوز بهش نرسیدیم، در صورتی که میتونستیم توی این 3 سال تو صنعت بهش برسیم. یه چیزی که تو هنر و اینا خیلی مهمه و تو بازی هم بهتر، سبکه. ما سبک دیزاین ایرانی هنوز اونقدر نداریم، یعنی ما چند تا بازی طراحی دیگه هم غیر از فرابدنگاره داریم، بازی بعدی هم نیستن، ولی اینجوری نیست که اونو ببینی بگی آهان این بازی ایرانیه. یه بخشیش هم به نظرم اون طراحی کل اون صنعت است، کل مشتری است، یعنی ما اینو شکل ندادیم که آقا این مثلا شما سبک کارتون ژاپنی مشخصه، سبک بازیش هم مشخصه، اروپایی مشخصه، آمریکایی مشخصه، فانتزیشون، کتابشون، یعنی تو کل اون صنعت سرگرمی که بورد گیم یک جزء کوچیکشه با همه بزرگیش، سبک دارن. علل تو بورد گیم هم به تب داره. ما این سبک رو از دست دادیم. در اصل حرفی که عرفان زد، خلاقیت خراب میشه، واقعا جرأت اصلا سلیقه خراب میشه. یعنی اگر همش بازی اروپایی آمریکایی بیاد کپی بشه، این بازاری که داره کوچولو کوچولو خورد خورد گسترش پیدا میکنه ولی روندش همیشه سعودی بوده تو این چند سال، 5 سال دیگه اصلا سلیقه شده بازی اروپایی آمریکایی، یعنی دیگه سبک جدید ایرانی هم بیاد باید تازه گلی زور بزنه که سلیقه مخاطبش رو همراه خودش بکنه. ما خب این ضرر خیلی بزرگه واقعا. مثلا زار مکانیزم بازیش ممکن از خیلی جذاب نباشه، شانسی باشه، هر چیزی، ولی یه کار مهم به نظرم تو صنعت تولید بازی کردیم، یه جرأتی که آقا میتونیم بازی تولید کنیم. اصلا قبلش علاوا میگه چرا کپی میکنن با اینکه نیست و اینا، چون اصلا باورم نیست. یعنی من تو تولید کنندگان جلسه میشینم میبینم، یعنی
نه هست هست سخته
سخت سخت. یعنی فهم میکنم، یعنی الان باز هست، یعنی واقعا 3 سال پیش من یادم ما زارو که پیش روش کرده بودیم جلسه کانون هم رفتیم این میز گنده، من بزرگان اساتید از دن ما بودم، ما سلام علیکم، یعنی هر کی داشت معرفی میگه، ما که گفتیم که از اون من میز گفت ان شاء الله بمونین، اون یکی گفت اوه میخواین 80 تومن دونه پول تولید بود، اصلا همه گفتن نمیشه. یعنی یه نفر تو تولیدنده که اونجا نشسته بود الان شد، شاید اونا راست میگفتن، من میخوام بگم اونام خیلی دلشون نبود، بلکه شد حالا آها میشه. ولی این صنعت هر چی اعتماد به نفسش برگرده هم بازی جدیدتری تولید میشه، یعنی میگم سبک ایرانی به وجود میاد، سبک هنوز وجود نداره ولی میتونه به وجود بیاد.
آفرین.
و این سبک قابل صادراته، یعنی میتونه تو همه جای دیگه، این سبک ماست. ما اگه بیای بازی های سبک یورو گیمز بزنی هر چه قدم عالی باشی یه سری بزرگانش هستن، سه تا آدم رو اونجوری میزنن
یورو گیمه. آره اصلا تو نمیتونی بگی
کوبه ای میزدن افسر استرام اون نصیری بود، اون نصیری میگفت ببین مثلا گروه دارکوب داره هپ تو پرکاشن زن خیلی موفقه، میگفت این ریتمای لاتین ریتم، میگفت یعنی خیلی ارزش داره ریتمای جنوبی ما کار کنیم تو موسیقیامون، چون میگفت ریتم لاتین رو من خوب میزنم. آرتیست ماینل بود، ماینل مثلا مهمترین برند پرکاشن بود، این آرتیستش بود، یکی از 7 تا آرتیستش دنیا بود، میگفت ولی این جنوبی این لاتین رو که من میزنم آخرش ویدیو رو که نگاه میکنم اون بچه 12 ساله که بغل ساحل داره میزنه یوتیوب اومده از من با روح تر میزنه، چون کارمونه. این ندارم بازی هم شبیه اونه، یعنی ما اگه بخوایم یورو گیمز بزنیم یورو گیمز هم ما بهتر میزنه، ما بخوایم مارولی بزنیم هالیوودی بزنیم آره 50 ساله داره میزنه 10,000 برابر ما سرمون، اصلا همه چیش هم ما جلوه، ما اصلا نمیتونیم بریم تو زمین بازی، اصلا منطقی نیست.
ایجاد سبک،
آره سبک ایرانی درست بود، درست هم وقتی میشه که 30 تا بازی ایرانی بیا اینا هم از همه الهام میگیرن، حتما توش سبک هم داره.
آخه میدونی یه بحثی که هست اینه که دو تا مانع بزرگ هست جلوی، یکی به خاطر همین بحث کپی شما گفتید، ببخش عرفان گفت، اون طراح میگه آخه چرا بزنم، شما گفتید
حالا یکیمون گفتیم
میگه چرا بزنم؟ خب من این همه ایده میدم، این همه فکر میکنم، این همه روش زحمت میکشم، یه بازی در میاد که واقعا بازی بدی نیست. من طرف نگاه میکنه مثلا فلان بازی چرا این بازی خوبی ها، فردش زنگ میزنه که آقا اینو بیایم تولید کنیم، چه میدونم یه ما بعدش هم تو بازاره. یکیش اینه و دوم هم این که
حتی با کیفیتی بهتر از نمونه های اصلی. آره من پیام داشتم و دارم هنوز، و وقتی این پیام رسیده بود من یه اخلاق بسیار بدی که دارم اینه که توی واژه ها خیلی ریز میشم. یعنی وقتی یکی یه چیزی می نویسه واقعا برام اهمیت پیدا میکنه که چه حالی داشته که این واژه رو انتخاب کرده. آره یکی برام نوشته بود که ما تولید کننده بازی های روز دنیا هستیم با کیفیتی حتی بهتر از کیفیت اصلی. بعد خیلی سعی کردم اینو بفهمم که یعنی چی این جمله. ببین میخندید الان، واقعا همه تون دارین میخندین، ولی ببین اینی که درک بکنی تو ذهن اون آدم چی میگذره که ادعا میکنه آقا چون بهتر و بدتر یه چیز نسبیه و این تا معیاری وجود نداشته باشه شما نمیتونید بگید این بهتر است یا بدتر است. درست شد؟ معیار این آدم چی بوده که از روی یه چیزی رو کپی میکنه و میگه من از حتی اصلیش بهتر زدم؟ با کدوم معیار؟ با کدوم سنگ میزان؟ ببخشی
نده. یه موضوع مهم دیگه هم که هست برای اکثر آدم هایی که دارن توی حوزه فعالیت میکنن مهم نیست. همون سوالی که شما پرسیدید که چقدر این تأثیر میذاره، ما میتونیم بیتفاوت باشیم یا نه، ما نباید بیتفاوت باشیم ولی واسه اکثریت اهمیتی نداره.
چرا ولی نباید بیتفاوت باشیم به نظرت؟ کجا به ما ضربه میزنه این قضیه؟ میدونم ولی دلم میخواد
دقیقا همون جایی که ما الان بازی به نام بازی ایرانی نداریم. ما الان مخاطبمون براش فرق نمیکنه بازی اصل بخری یا بازی کپی.
شاید هم نمیدونه اصلا.
اصلا شاید هم نمیدونه دقیقا. ولی اگه وقتی هم که روی جعبه میبینه که نوشته برگرفته شده از بازی فلان، مثلا براش مهم نیست. یا مثلا روش نوشته باشه که مثلا تو توضیحاتش نوشته باشه این مثلا بازی طراحش ایرانی بوده و اینا، بازم واسش مهم نیست. و این اهمیت دادن مخاطب رو ما تعیین کردیم. یعنی که
با عرضه رنگباری محصولات به درد نخور.
دقیقاً. یعنی اکثرا تولید کننده ها، بازم هم میگم اکثرا که حالا به همه بر نخوره، دنبال این نیستن که چی داریم تولید میکنیم، دنبال اینن که خب آقا من فلان بازی رو میام میدم و سودش رو میگیرم دیگه، حالا این بازی ارزون تر تولید میشه. هیچوقت به این فکر نمیکنیم آقا ما مثلا بیایم یه محتوای خوب بدیم و اون آدمی هم که سرمایه‌اشو داره که بره بازی تولید کنه، خب اونم نمیره دنبال کسی که طراح بازیه، چون باید یه پولی به طراح بده، باید یه پولی به دیزاینر بده و هزینه های چاپ. ولی اینجوریش میگه آقا من میرم مثلا حالا استفاده از بازی میام اینا فلان بازی موفق رو تولید میکنم، این که به قول سهراب تبلیغاتش شده، موفقم بوده، شناسم هست، پول به طراح نمیدم، پول به دیزاینر هم نمیدم، پس اینو راحت تر تولید میکنم، راحت تر هم میفروشم. این همش بحث همه اهمیت دادن است. ما چقدر داریم به این فرهنگ اهمیت میدیم؟
فرهنگ سازی که ما عملا اصلا نداریم تو یعنی تو دنیای بورد گیم تو ایران فرهنگ سازی زمینه نشد در برش که بیان. ما همه
به واجبه هیچی فرهنگ سازی
نه، ولی مثلا اینو
میریم تو قضیه تا ببینیم چی میشه.
من تنها چیزی که میدونم فرهنگ سازیش درست انجام شده کمربند بستن تو ماشین،
اونم به زور،
به زور دیگه،
جریمه.
میدونم که فقط اون انجام شد درست.
چون بورد گیم یه اتفاق خیلی باحال، همین الان دوباره اینو بریم بیرون بحثش هست، بریم بیرون 10 نفر رو پیدا کنیم بهش بگیم میدونیم بورد گیم چیه، میگه نه. میگیم راز جنگل چطور، میگه میدونه. این میدونه بورد گیم چیه ولی نمیدونه بورد گیم یعنی چی. آره یعنی تو خیلی
آره نرا توش لطفا.
آره نه خب خیلی واضحه،
داریم میسوزونیم موضوع،
حالا گرفتیم اینو تحقیقاتش شدیم.
ولی حالا یه داستانی که الان من اینو رو سوال شما نظر شخصی میگم، ما الان فرض کنیم که یه فروشگاه، اصلا نمیگم ما یا هر کسی، یه فروشگاه بازی رومیزی یا بورد گیمی وجود داره، یه نفر زنگ میزنه میگه فلان بازیه که کپی شده رو داریم، اون طرف پای تلفن فقط بگه نه. اگر بخواد برگرده به طرف فکر که ما در راستای فرهنگ کپی رایت میگه با این نداره الکی داره چقدر با ما زن. پس ما عملا کارمون هیچ تأثیری نداره.
دقیقاً حرفتو قبول
میکنم. یعنی الان یه نفر زنگ بزنه بگه این بازی ما بگیم نه اینجوریه که این احتمال لش کردن ندادن بهش نه. اصلا زنگ بزن بعدی.
واسه اصرار کردیم که بیارن تو سایت. گفتیم به سر
کارمون تأثیری نداره ولی معنیش این نیستش که ما نباید کاری کنیم. بماند که خدا رو شکر داره یه زمینه‌ای ساخته میشه که آره یه ذره جلوتر به نظرم میشه کاملا مانور داد که آقا این در این چیزا به این دلایل بده که بیاین در قالب یک سری ایرانی برای اولین بار تو تاریخمون بعد از مدت‌ها یه چیزا از بیس درست بشیمش بره. این چیزی هم که جدید داره ساخته میشه رو کج نبریم بالا. بورد گیم جزء استثنا مواردیه که چه بگیم جهان سوم این چه هر چیزی هستیم واقعا انقدر اختلاف نداریم آفره. با بقیه جای دنیا در نتیجه اصلا چیزی نیست که بگیم که آقا ما چه کج بشینیم.
تکنولوژی خیلی زیادی نمیخواد و ابزار و ادوات خاص یا حالا های تکنیکی هم نمیخواد. سرمایه گذاری واقعا زیادی هم لازم نداره. این خیلی نقطه بسیار بزرگیه و من احساس میکنم عزیزانی که ادعای طراحی بازی دارند، حالا مرسی ازت عرفان که توی این مدت به حرف من احترام گذاشتی و هیچ جا صحبتی از بازیهایی که زحمت طراحیشو کشیدی نکردی. میدونم چقدر کار سختی کردی توی این مدت که چون میدونم اگر یکی دو جا تعریف بکنی خیلی تعریف و تمجید میشنوی و این لذت بخشه.
حس خوبی داره.
بله آره تعریف و تمجید شدن خیلی حس خوبی داره. مرسی ازت که به این خواسته من احترام گذاشتی و جایی صحبت نکردی. ولی واقعا یه مطالبه من از طراحایی که ادعای طراحی بازی دارن هم همینه. خب ما از نظر تکنیکی که چیزی کم نداریم، که از نظر تکنولوژی و از نظر طراحی و ابزار و اینها. پس چرا برگردیم به حرف سهراب، پس چرا هنوز نتونستیم یه سبک مال خودمون داشته باشیم؟ خیلی نکته مهمی. من تو ادامه بس میخوام سهراب رو دعوت بکنم به یه چالش. اطلاع نداشته من. نه چالش همین الان تموم میشه، یعنی تو شاید کمتر از یک دقیقه جمع میشه، ولی اطلاع نداشتی که شاید بخوام راجع به موضوع صحبت کنم. لطفاً 10 تا بازی ایرانی نام ببر که ایده خلاقانه دارند و علاوه بر این که ایده خلاقانه دارند
بازی خودشون
تو میتوانی نه چرا بازی خودشون باشه. تو میتوانی نسبت به محتوای اون بازی ها و گیم پلیشون نظر شخصی مثبتی داشته باشی، یعنی بگی که آقا من دوست دارم این بازی رو انجام بدهم.
10 تا ایرانی طراحی نداری.
من دوست داشتم پادکست نبود و شما فیس سهراب رو می‌بینید.
من یه چالش آسون‌تر همینه که آره بورساز گفتم می‌خواید نگید، فقط 10 تا بازی که ایرانیه. همین
ببین با طراحی ایرانی اگه من
بازی ایرانی کپی نباشن و برگرفته هم نباشن.
فقط که اون که من می‌بینم نه من
بشور لطفاً بشور من چون میخوام بعدش یواش یواش زار
شادوزادیان
سه تا بازی خود باش.
ترامپولین
بله،
مکارتی
بله،
کلاپر
خب نمیخوام فکر کنی یا میخوام ببینم میتونی ده تا بگی، یعنی مهم نیست چیزی از قلم بیفته. این معنیش این نیست که واقعا تعدادشون چند تاست، میخوام ببینم چند تا میتونی تو مثلا سری بگی.
پورچین شوان
خب سخت داره میشه.
آشیگارو
نو کاشنگ
مصابه تری میدونم دارم گیمه چیز آخر چیز دارم میشم بگم بسرم
کوچیکه
اسکارتی اسکارتی خیلی هم دوست دارم
اسکارتی خیلی.
خب حالا من یه چیز دیگه میخوام بگم، چند تا از این بازی ها قابلیت حضور توی مارکت جهانی رو داره؟ یعنی من امروز میام به شما میگم تضمین میکنم سرمایه گذاری بکنم و همه این بازی ها رو تو اسکیل جهانی ترجمه کنم، تولید کنم و ببرمش هر جایی که شما میگین، خب بچینمشون توی قفسه. چند تا از این بازی ها موفق میشن تو فروش؟
سندیقه یه داره، ولی اگه سندیقه من باشه همین الان میگم نصفش، ولی دو سه تاشون هست که دوست دارم ولی به نظرم همون چون سبکه نبوده و طراح تنها بوده و پابلیشر درست نداریم، بازی پخته ای که باید نشده. ما این کلاس یه دونه مستر کلاس آقای فدوتی بود اومده بود، یه حرفای جالبی زد، مثلا میگه آقا دژ اصلا 3 نفره نداره نظر من. پابلیشر گفته غلط کردی، این 3 نفرهش گذاشته اون تو که سم نمیدونی. یا فلان بازی ها من طراحی کرده بودم به کفترا باید دوی میدادی، تمش هم خیلی دوست داشتم یاد مادر بزرگم اون است. یه رو قصه گفت پابلیشر کرده گربه هایی که ماهی میگیره، ولی خودش داشت میگه فروخت.
آفرین، نقش پابلیشر رو داری میگیری.
میگه به عنوان دیزاینر اولین چیزی که بدونی تو بحث گرد دیزاین، اولین چیزی که بدونید اینه که آقا دیزاین مکانیزم رو در راهی میکنی، بقیهش اصلا پابلیشر رفت. حالا اینو مثال میارم چون نبود و اینا تک، یعنی آقای نیما حکمت رو یاد من تو اسم خیلی بدم سوچه اگه نرده باشم سلام میکنیم
اگر اشتباه بکنم من مذارت رایی
میکنم. یعنی مثلا ترامپولین خیلی بازی بالیه ولی میتونه پیچیده تر باشه دیگه.
حالا من چرا این سوال ازت پرسیدم؟ ما چند وقت پیش داشتیم یه برنامه انگلیسی میگرفتیم. بعد تصمیم گرفتیم که توی این برنامه 10 بازی ایرانی رو معرفی بکنیم به مخاطب غیر ایرانی و بهشون بگیم که آقا اینا بازیایی هستند که بازیای خوب ایرانیان و ایده خلاقانه دارند، بازی های جذابی هن. یعنی نه اینکه فقط ایده خلاقانه پشتشونه، نه، تمام خصوصیت های لازم برای یک بازی رو دارند. ما یه پروپوزال داشتیم برای این برنامه، موشی داشتیم، دکور شیده بودیم و میخواستیم برنامه رو ضبط بکنیم. من از بچه ها درخواست کردم، گفتم که لطفاً برید یه لیست تهیه بکنین، نمره هم ندین، ولی 10 بازی با این مشخصات بیارید. حالا میگم اون بازی هایی که توی این لیست قرار نمی گرفتن معنیشون این نبود که بازی های خوبی نیستن ها. خب اون پختگی مورد نیاز برای حضور تو مارکت رو نداشتن، چون ما المان های زیادی مد نظرمون بود. یکیش وجود یک کالا به عنوان یک پروداکت بود، یک کامرشیال پروداکت، یک محصول تجاری. چون مثلا شما توی خونتون هم ممکنه سس درست بکنید، ممکن هم هست خیلی از سوسای تجاری توی بازار بهتر بشه، اما نمیتونی بفروشیش. خب نهایتش میتونی یه پیج اینستاگرام بذاری تو شیشه با 1000 بدبختی، مثلا حالا یکی خوشش بیاد از تو بخره، اونم معلوم نیست. اگر قرار باشه این محصولی رو بفروشی، این با سس خونه مادر بزرگ یا سسی که توی خونه خودت داری درست میکنی باید فرق کنه، باید یک محصول تجاری بشه. مثلا یکی از المان‌هایی که برای ما مهم بود این بود که تا چه اندازه اینها نزدیکند به یک محصول تجاری، این قابلیت‌های یک محصول تجاری رو دارن. نشد، 10 نشد واقعا. یعنی ما نتونستیم 10، بعد در نهایت با زور و ضرب و قصه و اینها ما تونستیم اینو بکنیمش 10، و بعد واقعا هم خیلی حالا با همشون راضی نبودیم که حالا پشتشون وایسیم بگیم ما این 10 حتما 10 خوبی بودن و این 10 واقعا قابلیت حضور تو مارکت رو دارن. این یکی از چالش های ماست. و یه چیز دیگه اضافه بکنم تو همه این حرفا، یک بورد گیم، یک بازی برای اینی که تولید بشه، نه برای اینکه موفق بشه ها، برای اینکه تولید بشه، ارکان مختلفی رو باید داشته باشه. همونطور که تو بحث معلوم شد، یه گیم دیزاینر میخواد، یه آرتیست میخواد، یه پابلیشر میخواد، درست شد؟ و حالا ارکان دیگه‌ای که هر کدومشون میشه جزئیات هر کدوم از اینها یا تکمیل کننده هر کدوم از اینها. ما در ایران یه مشکل بزرگمون هم اینه که ما این ارکان رو انگار که داریم همه رو با هم قاطی میکنیم. یعنی حتی اگر یه نفر ایده خلاقانه داشته باشه، احساس غالبش این است که من میام و این بازی رو میبرم، خودم طراحی میکنم با یه کسی که حالا حداقل اطلاعات راجع به گرافیک داره صحبت میکنم، یه آرت براش بزنه، بهش پول میدم، اون آرته و اون داستان پول میدم بهش، و بعد چیکار میکنم؟ میام میبرم بعد از تولید میدمش به یه پخش کنند که برام پخش کنند. ما اصلا نمیایم به این فکر کنیم که فرایند تولید یک بازی به جز گیم دیزاینر بجز آرتیست، بجز پابلیشر، به یه پخش کننده هم نیاز داره و خیلی وقتا پابلیشر و پخش کننده یکی هنو و اون پابلیشره میتواند در روند تولید نظر داشته باشد و این میتواند در موفقیت یا در موفقیت محصول مؤثر باشد. خیلی نکته مهمی، ما این رو تو ایران نداریمش. شما تا الان وقتی تولید میکردین حمایت ناشری رو داشتین؟
تو ژاندارمری ما اومدیم با آهوک که شرکت تازه کاری تو حوزه بازی رومیزی راستش یه تعاملی کردیم که خوب بود، حالا به عنوان پابلیشر و اون مفهومی که داریم راستش راجبش حرف میزنیم نمیتونم بگم که اونجوری تأثیر داشت، ولی که تجربه بعدی نبود. راستش سوداگران هم راستش چون از دوستان نه سوداگران هم بگم اگه شدید عرضم به حضور شما که من دوتا خواهش میتونم، یعنی دوتا چیز میخوام بگم. یکی این که درک داره کپی میکنه و داره پول در میاره، اون داره بچهش میده، اون شوهرش میده، هرچی بالاخره داره
نونه کیا میده؟ نه 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 نونه کیا میده؟
بچهش میده
یا نونه مگه داری؟
نه کلی گفتن مخواستن
مگه شما همه تولید کننده ها میشنسین این همه گروه
اونا منو نمیشنسن مگه میشنسن یه
سری هاشون از پسترده هاشون اصلا هنوز معلوم نیست
بیفور چی؟
تن گیمز
بیفور تن گیمز
خب جیاده بود شما که فکر میکنم یعنی خواهشی که دارم این دوستانی که کپی میکنن یه خواهش اینه که تولید میکنیم میخوایم پول در بیاریم، اوضاع خرابه، از هدارت کار موندیم. یعنی اصلا من نمیگم که ما وظایف دولتی که اینایی که میگم که آرزو بود به عنوان آدمی که توی صنعته و نمیتونم این کار بکنیم، چون آدم ها دارن این طور رانون در میارن، هدارت کار دیگه شو مونده و اینکه در این شرایط ما در ایران داریم زندگی میکنیم، همه داریم لیبر هارد بازی رو بازی میکنیم و همین که زنده بمونیم بریم جلو ایران داره. این از اینجا ما به شما سر تعظیم بود. کمکی که میتونید بکنید اینه که یه سری یوزرها مثلا چم بیام چه مرضیه میگن آقا رو جعبه هیچی فارسی نباشه، من خواهشی که دارم فارسی بزنید، یعنی رو جعبه لاغر نوشته رو فارسی بزنید، چه تأثیری میذاره؟ لاغ حداقلش اینه اون مشتری که میبینه ببینید الان یه جور بدی شده تو اونقدر چیزای ایرانی نیست، هر چی که فونت انگلیسی داره به نظر آدم با کلاسه، فونت لاتین شده با کلاسی، اینو لاغر تو بازی نذارید بیاد، یعنی لاغر اسم اون بازی لامسته و فارسی بنویسید، با یه فونت جدیدی بنویسید، یه دیزاین جدیدی بکنید که اون مشتری عادت بکنه آها آه آه فارسی هم باحاله، اگر بازی خارجی هم نمی‌کنه، اگر نمیدونه هیچ ایده‌ای نداره اصلا نمیخواد بگیم کپیه، اصلا نوش جونتون، ولی اون مشتری به فونت فارسی عادت بکنه نه فونت انگلیسی،
یعنی کپی بکنن دستشون درد نکنه ولی روش فارسی بنویسن.
آره ولی تا اونجایی که میشه سعی کنیم لاغر اون یه اون اتیک بازار، اخلاق بازار رو در حدی اگر بخوام رعایت بکنیم، تا اونجایی که میشه بومیش بکنیم. یه چیزی هم به اون وریا بگم که دوست دارن طراحی کنن آنام بیان جدا و میترسن از اونها، خبر خوب اینه که انتهای جهان مال ماست، واقعیتی بالاخره اینا خسته میشن، این کپی ها چون پی میاد یه بازی میگیره 8 نفر 8 گروه دیگه میان اون بازی گرفته میذارن، بعد بالاخره یه جا خسته میشن
میرن. من از اینجا پنتا سو وسط حرفت باز کنم، یه سایت به اسم بی جی جی بورد گیم گیک رنک میده، آره دقیقاً همین چیزی که سهراب گفت و من می‌خواستم آقا یه بور بگم، آقا هر چیزی تو این تاپ رنکه شاید با به سلیقه اون کشوره
لزومن خوب نیست. بچه ها میریم کپی میکنیم اینا در نظر بگیریم، شاید یه چیزی تو اون رنکا نباشه ولی خوب باشه،
شاید هنوز یه نفر
بیاین از اون بپرسین، به خدا بپرسین، من میگم نه جدی میگم بیاین بپرسین، مثلا زنگ بزنین مثل خیلی دیگه که زنگ میزنه، مثلا زنگ میزنه میگه سلام من یه بازی دارم میخوام باهاتون راجعش صحبت کنم، میگم خب ایدهتون چی؟ میگه نمیتونم بگم که، یا خب من چجوری بدونم تو ایدت چیه؟ میگه من کجا ندارم شما ایده منو نمیخوای بدوزی؟ خب من چجوری با شما اینجوری حرف میزنم؟ شما زنگ بزنین، هم من هم اردوان هم عرفان، هر کدوم از تولید کننده ها و کپی کننده های عزیز یه ایده میخوان، ما بهتون میگیم یا برین فلان چیزو بزنین،
حداقل طبق حرف سهراب دستای متفاوت بگیم که یه سبک نیاد همش.
ما الان بازی کپیمون، ما الان باز... خانوادگی و دوره
همه یه بازی کپیمون اصلاح میکنم، جعبه برگشته طرف دیده متریال فقط کارته، گفته این عالیه،
این بهترین بازی،
این بهترین بازی که میشه تولید کرد.
چقدر دیگه واقعا، یعنی دیگه به یه فضایی رسیده. میگم من اصلا شروع بحث و گفتم تولید کننده کیه به نظرتون. تو پادکست قبلی که افتخار حضور در کنار جناب اردوان خان حیدری و عرفان محمد پور عزیز رو داشتم، یه خاطره تعریف کردم، حالا سارو بنا شما نشنیدی ولی انشالله پادکست اومد بیرون بشنید. امروز هم میخوام یه خاطره تعریف کنم. من چند وقت پیش خیلی علاقه داشتم که کباب کوبیده بتونم درست بکنم و بلد نبودم، الان بلدم.
ما باید بخوریم
بعد ما تو شمال یه منقل خیلی بزرگی داریم و این من اینو زمانی که طراحی کردم این منقل رو زغالی خیلی رفتم با رستوران دارا صحبت کردم اینا که این مثلا کباب کوبیده حرفه‌ای مثلا عمق زغال زیرش چقدر باشه، چقدر فاصله باشه، این بر اساس اون ساختم و فکرم کردم که مثلا اگر یه روزی برای من، یعنی این اندازه ساختم که اگر یه روزی برای من 50 تا مهمون اومد من بتونم همزمان 50 سیخ کوبیده 250 گرمی 200 گرمی و گنده ها اونو بدم.
یعنی
یه چیز خیلی گنده یه چیز خیلی گنده درست کردم که هنوز که هنوزه تا الان نشده بیشتر از 1/10 رو زغال بریزیم. اینو جدی میگم. خب تو پشتم اصلا یه عظمتی واقعا من نمیدونم چرا من این همچی کاری کردم. بگذاریم، من این چالشه کباب کوبیده برام خیلی بزرگ شده بود، یعنی اینی که بتونم سیخ کباب کوبیده مایش رو درست میکنم همه چی خوب و نمیتونستم سیخ بزن. تا گشتیم و یه شرکتی پیدا شد که گفتش که گفته بود که آه کباب کوبیده این یه دستگاهی من دارم میزنم که کباب کوبیده سیخ میکنم، شرکت صنعتی بود. بهش زنگ زدم و اینا، گفتم من برای خونه میخوام اینا. یارو من خندید گفت نه این به درد شما نمیخوره و این کم کم شما مثلا باید تو هر پارت 200 تا سیخ بزنی، به درد حتی رستوران هم نمیخوره، به درد مثلا ارگانا میخوره. گفت این فقط پرتش مثلا تو هر سری این قیفش که مثلا دیگه بعدش باید بندازی دور، 1 کیلو گوشته، 1.5 کیلو گوشته که این ممکنه دیگه نتونی اصلا برش داری، باید قیفو برداری پاک کنی بریزی بشوری اینجوری تا پرش. ما فهمیدیم اون به دردمون نمیخوره. همینجوری در حال گشتن و تحقیق و اینها بودیم متوجه شدیم یک شرکتی اومده یک دستگاهی تولید کرده که سیخ کباب کوبیده میزنه مثلا یه دونه یه دونه برای خونه، بعد نوشته مناسب روی تبلیغاتش اینها نوشته مناسب برای رستوران ها و مثلا خونه اگه مهمونی دارین و اینا، این تو هر دقیقه هم مثلا 2 سیخ میتونه کار بکنه و بزنه و اینجوری فشار پرس داره و مثلا یه سیستمایی رو نوشته بود که ما گفتیم خب به درد ما میخوره. یه شماره ای داشت و ما زنگ زدیم و این شماره دایورت شد روی موبایلی و گفتم سلام، گفتش که بفرمایید من توضیحات، گفت باید واحد فروشمون باهاتون تماس بگیرم. گفتیم باش. گفت چند تا میخواین شما؟ گفتم من یه دونه میخوام، میخوام کباب کوبیده بره خونه درست کنم. گفت باید واحد فروشمون باهاتون تماس بگیرم. گفتم باش. یه 20 دقیقه بعد همون موبایل زنگ زد، یعنی من که یه ثابت گرفته بودم ولی این دایورت شده بود روی موبایل، یه موبایل به من زنگ زد که من فهمیدم این همون موبایله، چون مثلا 2 دقیقه بعدم با همون ثابته گرفتم دوباره همون برداشت، اون تو یه آقای دیگه ای بود. مثلا توضیحات و خیالت راحت و عالیه و فلانه، من گفتم باشه دست در نکنه، مثلا اون موقع فکر کنم این حرف 5 6 سال پیشه 130,000 تومان. گفت کارت به کارت کن، ما هم کارت به کارت کردیم، مثلا میشه الان اگه بخوایم حساب بکنیم با شرط الان تو میشه 1,300-1,400 دیگه. برش کارت به کارت کردم و گفتم خب چجوری میشه؟ گفت میدم اتوبوس، اصفهان بود بنده خدا، گفت میدم اتوبوس صفه، میدم اتوبوس برو بیحقی بگیر. گفتم باشه دست در نکنه. حالا من هیچی نگفته بودم که آقا این واحد فروش کجاست، این کجاست، اون کجاست. 20 دقیقه بعد با همون موبایل یکی دیگه به من زنگ زد، گفتش که جمله قشنگ یادم، این جمله این همه روزه خوندم برسم به اینجا، گفت من برای اینکه این زود به دستت برسه، یعنی مثلا یه جوری بود که یعنی انگار حال دادم بهت پسر اینجوری زود به دستت برسه و سالم به دستت برسه، اینو دادم یه راننده آشنا، فقط یه زحمتی که میکشی اینه که این وقتی رسید برو ازش بگیر، تا اینجاش هم باز هیچ چیز غیرعادی نبوده. چش گفت اینجا جمله این مهمه، گفت برای من کارخونه دار زشته که پیش این بند خدا کنف بشم. گفتم چرا کنف بشیم، من چیزی نیست، من که هزینه شو دادم و هزینه ارسالش هم دادم. گفت نه توجه نکردی، برای من کارخونه دار زشته. من همونجا فهمیدم این بند خدا تمام این قصه که تعریف کرده بود برای این بود که توی تصورات ذهنی خودش کارخونه دار میدید. گذشت، مدت ها گذشت و من شانس این رو داشتم که خب اون دستگاه کارایی نداشت و درست کار نمی کرد و اینها، ما انداختیمش یه گوشه و خیلی هم دیگه ازش استفاده نکردیم. گذشت، ما یه دوستی از اصفهان اومد این دستگاه رو دید و وقتی دیدش برگشت گفتش که با یه حالت اینی که چقدر اسکلی تو پسر که مثلا اینو خریدی، یعنی دقیقا همین. گفتم چرا اینو خریدی؟ اینکه گفتم یه زمانی ما فکر کردیم کار میکنه و اینا. گفتش که این کسی که میزندش از همسایه‌های ماست، همسایه زده و فلان. آره. گفتم جدی میگی؟ گفت آره. گفتم یعنی کارخونهش نزدیک شما؟ گفت چی؟ گفتم کارخونهش دیگه، این کارخونه نیست. گفت نه بابا، این بیچاره 100 تا یا 150 تا یا 200 تا یا همچی عددی از این محصول رو با خیلی بدبختی و تلاش و فلان و اینا داد، یه بخشی چه میدونم ریختگریشو کرد، یه بخشی پلاستیکشو زد، بعد خودش میبرد توی خونه اینا رو با خودش و خانومش و بچهش مونتاژ کرد و بعد من ما شاهد بودیم و اینا، کلی آخرم نگرفت، این شکست خورد اینا. خب این برای من البته این بخشش خنده‌دار نبود، بخشش برای من خیلی سخت بود که این باوره در اون آدم هنوز شکل نگرفته بود که چه بسا میتوانست محصول اولیش که 100 تا 150 تا 200 تا حالا هر تعدادی زد، ایراداتش رو بررسی میکرد و بعد محصول بعدی رو بهتر میزد. عوض این که این کار رو بکنه، تصمیم گرفته بود با توهم اینی که من کارخونه دارم، من الان یه تولید کننده ام و کارخونه دار پول داره، کارخونه دار آبرو داره، تولید کننده پول داره، تولید کننده آبرو داره، با این توهم در شکست خودش ماند و نذاش محصولش ایمپروو بشه، تقویت بشه. یه کاریه که الان من فکر میکنم خیلی از بچه‌هایی که تو حوزه تولید دارن کار میکنن، بیشتر از اینی که درگیر این باشن که بازار رو رصد بکنن، ببینن محصولشون داره چه اتفاقی براش تو بازار میفته، فیدبک ها چیه، بیشتر اینن که من تولید کننده بازی ام، من دایرکت دارم، طرف میگه سلام ما یه گروه تولید کننده بازی هستیم و همه هم متفق القول میگن ما با بقیه فرق داریم. وقتی میپرسی چه فرقی میکنی شما با بقیه، ما با کیفیت تولید میکنیم. آفرین.
الان اینجا بقیه نفت کردن.
آره. میدونی این تصوره داره نابود میکنه. این تصوره، این وجود این تصور که آقا ما تولید کننده ایم، ما چند تا جلسه داریم ما تو هفته با کسایی که میان تولید کننده، حالا اینو بد نیست تو این پادکست بگم، میان و میگن آقا شما کار پخش انجام میدیم، ما میگیم نه ما پخش بلد نیستیم. بالاخره هر کسی یه کاری بلده دیگه، من میگم من پخش بلد نیستم، مرسی. بعد میان میگه خب باشه من بیام توضیح بدم، اینا نظر شخصیتون رو به ما بگین در رابطه با بازی. بعد میاد صحبت میکنه، گپ میزنه، من معمولا وقت میذارم خداییش.
اجازه بدیم اول زنگ میزنم میگن ما طراحیم.
آره میگن ما طراح بازیم.
بعد میان بازیو که میارن، بعد
دو حالت داره، یا ما میفهمیم یا نمیفهمیم. ها
معمولا روش نوشته،
معمولا میفهمیم اگر هم ننوشته باشه میگیم، ولی مثلا یه مورد هم شد نفهمیدیم، بعد من خیلی استراکم گفتم جون من از کدوم بازی، بعد گفت آدم صدا کرد آره اینجوری بود. ببخش.
و این که چیز همه هم میگن که میگن که البته این کپیه ها ما بازی خودمون هم داریم، طراحی خودمون. آره. ولی اینو کپی کردیم. آره. که حالا بازی خودمون الان میاد.
آره. همشو میگن ما 3 تا 4 تا بازی اینجوری طراحی کردیم، اینا الان مثلا تو وضعیت
فوق. الان هدار تو دیدم پشیمونم شده، یعنی چون خودش یه فیلم داده گفته دیگه تولید نمی‌کنم، یه فیلم داره افتخاری میکنم ایرانی میزنم، اومد انگلستان زد. اول دو تا
خیلی حاشیه داشت.
آره
خیلی حاشیه.
تو پارک علم و فناوری ستاد خلاق بود با بازی کپی که من شخصا اطلاع داشتم، من اول شرکت خلاق بازی است با بازی که من بودن دارد من اطلاع داشت. حالا اخیرا دیدم داره بازی آوانگارد میگه که طراح ایرانه، بعد همش دارم میکنم خب بابا پسر جان تو عزیز من همکار من رفیق من استاد من تو که داری چرا اول آوانگارد رو نزدی؟ چون من داره میزنه و گفته نمیخوام این گستم رو بزنم، یعنی گذشته اونا داره همین کار میکنه. ولی واقعا اگر شنید یه روز اینو واقعا من اصلا این سواله تو که آوانگارد رو داشتی چرا اونو نزدی؟ اگه بزن دیگه خوب بود میزدی دیگه، زدی آبرو خودت تو ایران بردی، آبرو ایران تو آمریکا بردی، آمریکا آمریکا رو قیمه ها ریختی تو ماستا چی بشه آخه ما داشتیم میزدی دیگه.
خب سهراب جان که اینشالله بازی کپی بزنیم
بعد از اون
فرایند تولید بازی کپی واقعا همینه بعد از اون
چاپونه آشنا
بهارستان زهیرالاسلام. آره نظرت چیه؟ یه اسکن
راحت دیگه.
تازه خیلی ها میتونه، خیلی ها چیز هم نمی کنن و اون طرح رو اصلاح هم نمی کنن، یه طرح اسکن شده رو اصلاح نمی کنن، یه تنظیم رنگ می کنن، تنظیم رنگ ساده.
آره من داشت می رفت نمونه
آره خیلی هم اینجوری میزنن.
آره ولی خدا کنه این کارو بکنن که سهراب هم گفت که حداقل فارسیشو بنویسن.
یه تصوری هم نسبت به ماها وجود داره، دو تا تصوری. یه عده فکر میکنن، حالا منو که نمیشناسن، یعنی باز تکرار میکنم، خیلی از عزیزان من رو نمیشناسن، اشکالی هم نداره، ولی یا میگن آقا اینا اسکلن که نمیکنن، ببخشید تو پادکست از این واژه استفاده کردم، یا میگن که آقا اینها نمیفهمن بلد نیستن، یا میگن نمیتونن. ولی واقعا خدا پیغمبری تولید بازی کپی خیلی ساده است،
واسه ما ساده است، اصلا خیلی ساده، کلی رفیق دارن تو زهیرالاسلام واقعا واسه شون ساده.
ما بازی هایی که داره تولید میشن بعد نیست به هم زنگ میذارن میگن عکس جعبه رو میفرستن، جعبه ساز بازد رفیق میگه این حسین اینم داره میاد. میگه کی؟ میگه مثلا امروز یکی اومده، مثلا دو هفته پیشم یکی دیگه اومده بود. ما ماها قبل از تو اومدن بیرون بازی کپی از طریق جعبه سازا میفهمیم جعبه مثلا فلان بازی اومده. بعد به بچه ها میگم آقا یه ماه دیگه مثلا فلان شرکت آگهی پخششو میزنه، در جریان باشیم این بازی داره میاد بیرون. اینه که اتفاق برای ما خیلی ساده است، یعنی هم تو بحث پرداختش، چون بچه های زهیرالاسلام به من خیلی لطف دارن، صدا خروسی شدم، به من خیلی لطف دارن و وقتی که میخوام باشون کار کنم آخرین چیزی که به هم میگن بحث پوله، و خیلی هم فشار بوده که مثلا چرا اینو نزنیم، اینو اینجوری نکنیم. و واقعا آخرین بارش با عرفان بود، من یه بازی رو دیگه تصمیم گرفتم بزنیم، گفتم همون با یه اسم علکی، آره گفتم یه اسم در علکی که هیچ کس هم نمیفهمه ماییم، به رفیقامونم میگم حواستون باشه این ماییم ولی شما نگین ماییم، اینا گفتم اینجوری میکنیم بازی رو میدیم بیرون. تو لحظه آخری که دیگه میخواستم تصمیم بگیرم بازی رو بفرستم واسه اسکن، عرفان رو صدا کردم، بعد یه نگاه به هم کرد، این صحنه الان بعدن متوجه شد، یه نگاه به هم کرد، من یه نگاه بهش کردم گفتم دلم رضا نیست، گفت منم دلم رضا.
بابا اون اوائل کارم بود، من رو درواسی داشتم، اینجوری بود که خیلی سخت بود، یه های حساس گفت من دلم اینجوری بودم خدا رو شکر
گفتم ارفان من دلم رضا نیست، بازی هم نبودا نیستم خداییش، خیلی هم بازی خوبیه، خیلی هم ساده است، یعنی هیچ نداره، خیلی هم بازی خوبیه، خیلی عالی.
بله
خوب،
از بازیه
که خودم که خوب، از اون بازیه
که
هم خوبه،
من میگیرم به تو میگم.
ببین از اون بازیه که اولا کسی نداردش، خب یعنی وقتی ما خودمون معرفیش کردیم مثلا خیلی پرسن این بازیه چیه، اینا واقعا اول جز اولین جایی بودیم که ما این بازی رو به عنوان بازی معرفی کردیم، یک دو هیچی نداره، کارت
فقط
جعبه کوچولو، بازی و گیم پلی فوق العاده جذاب و نو، و راحت تولید، اینجوری بگم بهتره. همه المان های مناسب برای تولید یه بازی رو داره. آقا ما تو لحظه آخری که من دیگه هماهنگ کرده بودم اسکنر بره واسه اسکن کارتاش، عرفان صدا کردم گفتم عرفان دلم رضا نیست، انگار دنیا رو داده باشی به این آدم. گفت آقا منم دلم رضا نیست، نذاریم خونه.
من قبلش سوالم اینجوری بود که تون بادی رو اینجوری بودم که اسم میخوره روش، مثلا میگی چی ترجمه کرده یا چی،
یعنی یه جوری بود که مثلا پیش خودم گفتم آقا اگه یه روزی یکی بفهمه من بازی کپی زدم میگه بابا این توی، چون من توی بحث انتقاد نسبت به بازی کپی انتقاد شخصی ها، یعنی که گفتم آقا اینجوری تولید نکن، کپی هم راه و رسم داره،
لایسنس،
حالا یکیش لایسنس،
لایسنس.
واقعا کپی هم راه و رسم داره. خیلی ثابت قدم بودم، یعنی در 4 سال گذشته زمانی که قیمت ارزی رو افزایش پیدا کرد، همون موقعی که دلار بود 3 تومن شد نزدیک 7 تومن، من اولین کسی بودم که
یادش بخیر،
واقعا یادش بخیر. شاید من اولین کسی بودم که احساسش کردم که دیگه باید بریم سمت فضای تولید. با یکی دو تا تولید کننده که امروز هم ادعای تولید دارن همون موقع صحبت کردم، آقای ایکس، آقای ایگرگ، آقای زد، الان دیگه وقت تولیده، ما باید بریم به سمت تولید. اما هیچ وقت فکر نمی کردم ترجمه‌ای که دوستان من از تولید دارند ترجمه‌ای باشه به این شکلی که امروز داریم می‌بینیم. و اینه که الان فرهاد انگاره توی به نظر من اقلیت قرار گرفته، حالا اسم اشکان جواهری رو هم بیاریم رسیم بد نیست. حالا در مورد بازی آخرین ایستگاه واقعا بازی خوبیه و طراحی شاب ثروتی، که شاب ثروتی هم حالا واقعا من نمیشناسه، یعنی این واقعا نمیشناسه، یه وقت فکر نکنید دارم متلک میگم، واقعا آقای شاب ثروتی منو نمیشناسه، ولی من کاراشو دیدم، بسیار 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 جذابه،
پرطرفدار ترینه تو دیزاینر ایرانی،
خیلی خوبه
دیزاینر، یعنی خیلی آرت خوب.
آره خیلی خوبه. و تو دیده نشد بازیشون اونجوری که یه بازی کپی دیده میشه الان؟
خب بازار آخه الان واقعا اذیت کننده شلوغه،
یکم هم فکر کنم بهش کم لطفی کرده، یعنی من یادمه خیلی بازاریابی، تبلیغات و ایونت های خوبی گذاشتن برای شب مافیا.
آها یعنی این کم لطفی از جانب خود گروه دور همی انجام شد،
خود به کرونا دیگه،
یعنی البته آره شاید هم دلیلش این بوده
بود که دست جمعی این روزا در خود اصلا در
همین دست کرونا
آدم چه پیچیده،
ولی من فکر نمی کنم که شکست
خورد، نه
شکست، یعنی به نظرم اینجوریه که شاید همین اگه کرونا اونجا تموم بشه
بهتره کنه، منظور به نظرم
من منظورم دقیقا همین بود، یعنی میتونست بهتره کنه عمل بکنه، نه ترکون،
من خودم
آره ایونت ها موثر، آره ایونت ها موثر،
من احتمالا میذارم که کرونا خوب شه برگرده بالا،
حتما همینطوره، همه بازی دو
تعدادیه دیگه، یعنی بازی تعدادش بالای 6
نفر، چقدر خوبه، چقدر خوبه،
یه بار شرطی بزن
چه بازی خوبیه، جمعش کنیم پادکست رو.
آره من فکر کنم سودا امروز یه چیزی از ما میگیره، چون ما هر بازی گفتیم از دست اول گفت شرطی بزن، غیر هاکی هم گفت
سراب خبری امشب؟
نه
یعنی
بخواهم بگم کلکل مثلا من فوتبالی
حساب کردی رو پولش همه جوره هستی،
آره که طرف دارش مثلا تیم مقابلش باخته میرم کلکل اصلا گارد مثلا دعاتیشم،
من خیلی علاقه دارم خب بشینید با سراب شادوس وزیر بزنین شرطی
بزن،
بعد لولش کنی
یه چشی بازی
می‌کنه که متوجه بشه اینجا کجاست،
سکه مال شما،
من نمودم و عرفان داشت میگفت به سهراب داشتن میگفتم که اردوان خیلی غیرتیه روشن شادوز وزیر،
شادوز وزیرم بازی خوبیه، دستتون در نکنه، خسته نباشه. حرف آخر سهراب عزیز، مرسی که اول اومدی،
مرسی از شما که گفتید بیام، خیلی خوش گذشت، باعث افتخار بود پیش شما بودم، حرف آخرم واقعا به دو دست است دیگه. باز میگم تولید کنندگان عزیز، خواهشم یه ذره سعی کنید هوای صنعت هم داشته باشید. خریدارهای عزیزم میدونم که دوست دارید بازی متنوع بکنید، خیلی هم خوبه، ولی سعی کنید اگر یه جایی بازی اورجینالی هم دیدید لاقل بهش جام تو اینستا داشت یه استوری رو دارید نخرید، یعنی بشه احترام
فرصت بدارید
مثل اینکه بتونید بازی، یعنی این با مانی سرمایه گذاری که بتونید 3 سال دیگه بازی ایرانی خیلی باحالتر بازی بکنید. با این باید بگذاره بری جلو، ما تولید میکنیم اونا هم تولید میکنن و من مطمئنم که اونایی که تولید خلاقانه تر دارن میمونن. اینم اطمینان من نیست، قانون دنیا،
قانون من،
یعنی شما اگه خلاقانه باشی میمونی، اگه نه یه پولی در میاری میری. هم دنبال پول نیستن، هم دنبال خلاقیت نیستن، ما همه مثل یه اتمایی هستیم، یه سیاره هستیم، جای خودمون رو پیدا میکنیم. ولی اگه میخوایم ماندگار باشیم کمکی کنیم به این سنت، چون این سنت واقعا میتونه ارزاور باشه، همینجوری که هر سه تا عزیز گفتن فقط خودکار قلمه و رقابت فقط سر ایده است. وقتی سر رقابت سر ایده است ما میتونیم با هر کشور دنیا رقابت بکنیم.
مثل خودروسازی نیست که ما بگیم ما ضعف تکنولوژی داریم یا مثلا تجربه نداریم، یا مثلا آیتی نیست بگیم ما مثلا نیروهای خوبمون همه رفتن اونور. نه واقعا هیچی نمیخواد، فقط فکر. آره سینما تکنیک،
هیچی
فقط خلاقیت و هوش،
رقابت مغز
که خوب داریمش و خوب
داریم هست، ولی ما الان تبلیغات هم قابل دیده شدنیم، چون از تو دنیا میکنه از ایران هیچی نمیاد بیرون، هرچی میاد بیرون شاید بیشتر هم دیده بشه. اینم بگم واقعا مثلا خیلی از فیلم هامون که یهو میره خیلی شاید راحت تر از بقیه فیلم ها میگیره، بازی ایرانی حتی این بونس هم دارن، یعنی اگر ما بازی خوب داشته باشیم احتمال جایزه گرفتنش ممکنه بازی آلمانی هم بیشتر بشه روزی که بازی قابل ارائه و عرضه در اشتر جمعه داشته باشه.
ارفان
من یه بر میزنم بعد این بحث رو تو طراحی اینم یه دو تا یه مقایسه این شکلی میکنم. یه مکانیک ممکن از بچگی سری جلوش ماشین رو باز کردن و بستن بلد باشه این پیچیه، ولی مثلا چه میدونم بهش میگه این پیچ فلانیه که خودمون میگیم، یکم رفته آکادمی علمش رو به دست آورده میگه مثلا این چه میدونم متغیر فلان اینجوری، اینا جفتشون ممکنه یه سری دید داشته باشن، علمش آکادمی این تجربیه. این بورد گیمر هم تو زمینه طراحی میتونیم واقعا تجربهش کنیم، میتونه واقعا از این وادی که یکی فکر نکنه وقتی مثلا میتونه 10 تا بازی بره بازی کنه یا آشناش مثلا میگه که فلان چیز خب اوکی اینه این بازی خوبه، این بازی چقدر اینش خوبه، اینا رو با هم میکس کردن الزاما طراحی بازی نیست. یعنی
آره منم یه واقعا اینو قبول دارم، من خواهش میکنم با 7-8-10 بار کافه بازی رفتن
اونجوری ایده گیم نمیاد.
آره و آه. حالا ممکنه کافه بازی هم داشته باشین، اصلا یه کافه بازی هم زدین هر روز نشستین دارین یه سری
باز... بازی
سراب آره. جان
اون بازی بزنید
سراب جان قفسه بازی
کنیم دیگه،
این همونه که من پشیمون شدم دیگه، خوشگله عمو بذارش زمین. و اینکه مال ما ممکن است کافه بازی هم داشته باشیم، مثلا روزی 100 تا بازی هم باز بکنید ببینید اینا، ولی خداییش اینی که 20 تا بازی 30 تا بازی 40 تا بازی بلدین و اینی که بیاین مکانیک های مختلف چند تا بازی رو با هم دیگه قاطی بکنین که یه بازی درست بکنین، اصلا روش مناسبی برای طراحی یه بازی نیست. هر بازی میتونه مکانیک های مخصوص به خودش رو داشته باشه و میتونه روند طراحی خودش رو داشته باشه. من از عرفان خواهش کردم در این رابطه اصلا صحبت نکنه، برای که هنوز ما واقعا تو سکوت خبری هستیم نسبت به این چیزها و دوست ندارم اصلا این مسئله مطرح بشه، ولی واقعا توصیه‌ام به شما اینه، برای که بازار دیگه کشش این همه محصوله، من نمیگم بی کیفیت، چون کیفیت اون وقت میشه اینکه من کارت گلاسام مثلا 300 گرمی کیفیتم خوبه، نه به درد نخور، واقعا دیگه کشش محصول به درد نخور رو نداره.
من این جمعه آخرامو بگم که یا سوء تفاهم نشه روی این، منظورم اصلا این نیست، تو همه بازی ها ممکنه یه سری چیزای شبیه وجود، همه بازی ممکن کارت داشته باشن، تاس اصلا چیزای این شکلی، منظورم ممکنه یه سری المانای توی یه بازی خیلی شبیه یه بازی باشه، اصلا منظورم این نیست. دقیقاً حرفای هولیساز، اینکه توی یه بازی یه چیزی می‌بینیم براتون یه جذابه، یه چیز دیگه جذاب، و میکس اینا الزاما بازی خوبی در نمیاد و خیلی اون مکانیکای پشتش
الزاما دیگه
الزاما
دارم هی سعی می‌کنم یه جوری هم باشه یهو
کسی ناراحت نشه. آره یه چیزی نه مثلا یه اتفاق
آره هست مثالاش که آره خب تقریبا ترکیب شده و یه چیز خوب شده.
آره
همین خلاقیت اگر بخوایم اون
آره
خلاقیت یعنی استفاده از چیزای اورد توی
جاهای جدید باید همین حرف سواب منشین که ما یه مکانیک داش روله تاست ریختن. اوکی این صرفا اسم یه مکانیکه، برای اینکه اینو تو چه شکلی تو بازی میخوای ازش استفاده کنی و خلاقیت رو
تجربه مشتری یا بازیکن.
آره دقیقا همه این دقیقا منظورم رو همین بایدیه فکرم که اردوان
من
خوبم
من خیلی نخودی بودم توی برنامه چون یه نفر سالها تجربه فروش، دو نفر، یکی که هم تولید کننده هم
ما چقدر خوبیم
منم که اینجا بوده دستا با هم درد نکنم و دور همه جواهری که من به خاطر یکم از داستانه تولید، البته بیشتر آقای برهان واقعا در عرض دو سه روز خیلی به من چیزای مختلف یاد داد.
شما الان کار تولید میکنی که
نه ولی میتونستم همه چیزایی که دیدم میتونستم توی این پادکست باش
بازی ها رو من زیر میزی رد میکنم با همه چیزا بیارم.
مرسی از اینکه ما رو شنیدید. من تو پایان بحثم اعلام بکنم که هر کی احساس کرد بهش متلک انداختیم اشتباه احساس کرده. ما از همه هیچ کس متلک ننداختیم. هر کی ناراحت شده از حرفایی که ما زدیم ازش معذرت میخوایم و یه خواهشی که از همه دارم، تو رو خدا یه ذره صدرتون رو بالا ببرید و موضوعات رو شخصی نبینین. اگر یه موقع ما میایم انتقادی میکنیم، یعنی من اینقدر ترس دارم که اسم یه بازی رو نبرم بعد اون تولید کنندش پخش کنندش به هم زنگ نزنه با دلخوری که حسین چرا این حرف رو زدی. به خدا قصد من لاقل، حالا این نه تو که تو که خودت تولید کننده هیچی، عرفان و اردوان هم همینطور.
به قرآن من جورت ندارم
اسم که نمیندازیم.
حالا عرفان که واقعا دیگه الان با توجه به خواهشی که من ازش کردم، مرسی البته که
با من اینو بهتون میگم، من میخوام اسم بازی بیارم هیچ اش تو چش با ورساز وای میستم این چیز بدی.
من خواهش کردم بابا هیچ جا کامنت منفی نذار روی هیچ بازی، این جدی میگم به این نشه بشم همه خوبن، یعنی اینجوری بگو ما بدیم به ما خوش بدیم ما خوب نیستیم، ما غیر حرفه‌ای، ما آماتوریم، ما همین پیار سال اومدیم، پار سال اومدیم،
ما رو دور
شما خوبیه. آره اینه که یه چیزی تو پادکست قبلی گفتیم کلی خندیدیم با یه موضوعی که جدیدن خیلی داره عرف یعنی باب میشه، اصلا رفتی به بورد گیم نداره ها، یعنی تو همه جا مثلا حتی تو دعوایی بین سنی چو سانستار و سانینس هم این اتفاق افتاد. مثلا سنیش میاد میگه آقا من چند ساله هستم، خب پس من خیلی خوبم. بعد سانستار میاد با یه عربه خیلی کوتاه‌تر و یه تجربه خیلی کوچیک‌تر سنیش رو درسته میخوره و میذاردش کنار. بعد سنیش تازه میفهمه خورده شده، میاد یه تقلید از سانستار بکنه، نوید محمدزاده میارد اون کمپینش هم شکست میخوره. میخوام بهت بگم که این فضای ما چون قدیمی ترین پس بهترین خیلی فضای مسمومی شده در فضای بازار تجاری ایران، ربطی هم به بازار بورد گیممون نداره. آره نوکیا هم قدیمی بود. داره من خیلی ترسم از خودمه خیلی، به خاطر اینکه قدیمی هم و جایی نگفتیم، یعنی جایی اینو به عنوان بونس مطرحش نکردم، ولی واقعا میترسم، خداییش میترسم، برای که یه انرژی ها و یه نیروهایی رو دارم میبینم که دارن وارد میشن که خلاقن، جوونن، خیلی خوبن، خیلی میترسن، ولی کاشکی که این ترس منو همه داشته باشن، یعنی واقعا همه کسایی که قدیمیان تو این حوزه یه ذره اون جست پس ما قدیمیم پس خوبیم و یه مقداری ازش فاصله بگیرن، هم تولید کننده ها، هم شرکت ها، هم کافه ها، همه، یعنی منظورم به هم است و یه مقداری بیایم توی فضای این که خب باشه ما قدیمی هستیم ولی چیکار کنیم که بهتر بشیم، چیکار کنیم که این روند بهتر شدنه به صورت جمعی ادامه پیدا کنه. خیلی بحث خوبی بود، گرچه که همش راجع به تولید صحبت نکردیم، امیدوارم یه بار دیگه داشته باشیم. اتصال را این بازی ها رو هم لطفا برگردون تو قفسه و مرسی که به فکر مرسی که به فکر کپیشون نیستی. گفتی شرکت چی بزنی؟ اسمش چی بود؟ Before 10 Games. آره شرکت Before 10 Games قراره دوتا بازی تو قفسه ما رو تولید بکنه و نکن این کارو، خواهش میکنم بذار این آبروه بمونه.
من یه گوشم فارسی میزنم.
مرسی از این که ما رو شنیدین. خدافظ.
مرسی. خدافظ.